اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. جمشید خواجه‌یوف، معاون صدر اعظم ازبکستان در رأس یک هیئت برای گفتگو با مقام‌های طالبان امروز به کابل رسید. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته که در ترکیب این هیئت 45 نفر وزیران معادن، ترانسپورت و تجارت ازبکستان، برخی از مقام‌های دیگر و تاجران آن کشور شاملند. در ادامه آمده که هدف سفر هیئت حکومت ازبکستان به کابل گسترش تجارت دو جانبه، بحث در مورد مسائل ترانزیتی میان دو کشور و افتتاح نمایشگاه اموال تجارتی ازبکستان در کابل است. اما در مورد گفتگو پیرامون آب کانال قوشتیپه به طور رسمی چیزی گفته نشده است. رسانه های ازبکستان حدود 10 روز پیش گزارش داده بودند که یک هیئت حکومت این کشور برای گفتگو در مورد آب کانال قوشتیپه تا 2 ماه آینده به کابل سفر خواهد کرد. بر اثر واژگون شدن یک بس مسافربری در شهرهای کابل، قندهار، دو تن جان داده و 17 تن دیگر زخمی شدند. و گزارش خبرگزاری باخت در تحت کنترل طالبان، بس 304 صبح امروز در ولسوالی شهر صفای ولایت زابل چپه شده است. انتظار می رود که تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت های جام جهانی کرکت در هند فردا دوشنبه به مسافه تیم سریلانکا برد. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در این باره به رادیو آزادی گفت که تیم ملی کرکت افغانستان 6th مسابقه را در جام جهانی کرکت در برابر تیم سریلانکا در شهر پونه انجام می دهد. افغانستان در این جام در برابر پاکستان و انگلستان برنده شده، اما از هند، بنگلادش و نیوزیلند شکست خورده است. وزارت دفاع روسیه میگوید که 36 طیاره بی‌سرنشین اوکراین را در شب جزیره کریمیا بر فراز بحیره سیاه سرنگون کرده است. این وزارت در تلگرام امروز نوشته که دیشب از تلاش‌های اوکراین برای اجرای حملات به قلمرو روسیه جلوگیری شده است. مقام‌های اوکراینی در این باره هنوز چیزی نگفتند. طیاره‌های جنگی اسرائیل اوایل امروز حملات هوایی را در نزدیکی بزرگترین شفاخانه غزه انجام دادند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این شفاخانه پر از بیمار بوده و در آن ده‌ها هزار فلسطینی پناه گرفته بودند. اسرائیل گفته است که در زیر ساختمان شفاخانه مرکز فرماندهی گروه جنگجوی حماس است، اما در این باره جزئیات بیشتر ارائه نشده است. در قزاقستان به خاطر جان باختن ده‌ها تن در آتش سوزی در یک معدن زغال سنگ در آن کشور امروز ماتم ملی اعلام شده. مقام‌ها میگویند که شمار تلفات این آتش سوزی که اوایل دیروز در منطقه قرغنده رخ داده به 43 تن رسیده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. در 4 صوبه پاکستان حدود 400 کارخانه بزرگ و کوچک تاجران افغان فعال است که این سرمایه بزرگ چگونه به افغانستان انتقال خواهد یافت؟ درباره این نگرانی ها گزارش داریم. همزمان رئیس شورای مهاجران افغان در پاکستان میگوید که در 4 صوبه کمپ ها برای نگهداری موقت و انتقال پناهجویان ساخته شده است.
فعلاً یک جبه تازه که نو پیدا کرده که در 4 صوبه کمپ ها را آماده ساخته باشند، تمام مهاجرین به صوبه ترازا انتقال بدن و از اونجا گروه‌وار به افغانستان دیپورت کنند.
تکانهای زلزله بار دیگر در هرات از خسارات مالی هم گزارش شده است.
چاپونایی که ترک کرده بود بیشتر ترکای نو بیشتر باز شده دیگه، اینه همه خساریه دیگه.
مرحله دوم جنگ در غزه و بیماران بیشتر، گزارش از تحولات جهان.
فعلاً حال دخترم
کودکان بیشترین آسیب دیده های زلزله های اخیر در ولایت هرات. یک مادر میگوید
فعلاً حال دخترم فقط خواب خیلی بدی میبینه، یک دفعه از جای بلند میشه، میگه که نمیفهم که چرا ترس، احساس میکنم زیر پای میلرزه.
برنامه روز هفتم را هم در اخیر این ساعت فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایه با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه خبری هستم. اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگوید که در میان افغانان اخراج شده از پاکستان، کسانی هم شاملند که در پاکستان فابریکه یا کاروبار بسیار بزرگ دارد. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق به رادیو آزادی، گفت در 4 صوبه پاکستان حدود 400 کارخانه بزرگ و کوچک تاجران افغان فعال است که این سرمایه بزرگ قابل انتقال به افغانستان نیست. بیشتر در این گزارش میشنوید.
سازمان عفو بین الملل میگوید تصمیم اخیر پاکستان در مورد اخراج اجباری مهاجرین افغان در تقابل با حقوق بشر است و نگرانی های جدی را در مورد مسئولیت مهاجران، رفاه و دسترسی آنان به خدمات اساسی به میان آورده است. بخش جنوب آسیای این سازمان به روز شنبه با نشر ویدئویی از مهاجرین افغان در پاکستان در صفحه ایکس خود نوشته است 1.4 میلیون مهاجر غیرقانونی افغان که در پی تصمیم اخیر پاکستان با خطر اخراج مواجهند، در کشور خود نه تنها با تهدید مرگ مواجهند، بلکه از سهولت های ابتدایی زندگی هم بی بهره می شوند. عفو بین الملل از دیگران خواسته که در برابر این تصمیم پاکستان به کمپاین واکنش به این تصمیم بپیوندند تا پاکستان از این تصمیم خود منصرف شود و به قوانین بین المللی حقوق بشری پایبند بماند. همزمان ملاله یوسفزای دارنده جایزه صلح نوبل در حساب ایکس خود در مورد این تصمیم واکنش نشان داده و گفته که کودکان، زنان، مردان و ریشسفیدانی که از ظلم طالبان فرار کرده و به پاکستان پناهنده شدند، حق عزت و حمایت را دارند، نه آزار و اذیت. ملاله یوسفزای از پاکستان خواسته از مهاجرین افغان حمایت و به آنان احترام کند. او نوشته با سازمان ملل متحد همصدا می شود و از حکومت پاکستان می خواهد بر سیاست خود در مورد اخراج دست جمعی افغانان مهاجر بازنگری کند. نمایندگان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد هم به تاریخ 17 اکتبر در اعلامیه ای از پاکستان خواسته بودند که تصمیم اخراج دست جمعی افغانان را پس بگیرد. این در حالی است که شماری از پناهجویان افغان مقیم پاکستان از کشورهای مقصد پناهندگی ایشان می خواهند که روند انتقال آنان را سرعت ببخشند. پروانه، یک تن از آنان که 1.5 سال است به امید رفتن با امریکا در اسلام آباد زندگی میکند، به رادیو آزادی میگوید
اوسنای حالت پاکستان که خصوصا زمان افغانان لپاره ډیر خراب ده.
وضعیت قانونی افغانان در پاکستان بسیار خراب است. پلیس خانه به خانه میگردد و کسانی که ویزا ندارند، اگر اطفال باشند، زنان باشند، بازداشت میکنند و زندانی میکنند. ما در این باره بسیار نگران هستیم
چه مثال خپل کارمندان مستقیم غیر مستقیم او یا نور دغه افغانان لزان سره وړي نو دغه نور مملکتونه دم کی دغه اقدامو که
یکی دیگر از این پناهجویان که در اسلام آباد زندگی می کند و به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت
زمونگ غوښتنه له هغه هیوادونو څخه په ځانګړي توګه د امریکا د متحده ایالاتونو څخه ده چې
خواست ما از کشورهای جهان به ویژه امریکا این است که به زودی آن افغانان را که در افغانستان زندگیشان در خطر است به کشور خود انتقال دهند. امید است هر چه زودتر این اقدام را بکنند و افغانانی که خواستار پناهندگی هستند را به منطقه امن انتقال دهند.
دوی تا ویزی ورکی ترسو چه دوی هم یو امنزی تا ورسیگی.
این در حالی است که بریتانیا پنجشنبه هفته گذشته روند انتقال پناهجویان افغان به کشور خود را از اسلام آباد آغاز کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری جرمنی، در نخستین پرواز چارتر بریتانیا 200 افغان مهاجر به بریتانیا منتقل شدند که واجد شرایط ویزای مهاجرت این کشور شناخته شده بودند. حکومت بریتانیا در نظر دارد تا 3250 افغان واجد شرایط پناهندگی این کشور را که اکنون در اسلام آباد به سر می‌برند تا پایان ماه دسامبر در چند پرواز به بریتانیا منتقل کند. این اقدام در حالی است از مهلت داده شده از سوی حکومت پاکستان به مهاجران غیرقانونی در پاکستان 3 روز باقی مانده است. پاکستان گفته که اگر 1.7 میلیون افغان مهاجر به رضایت خود این کشور را ترک نکنند، عملیات اخراج اجباری آنان در اول نوامبر آغاز خواهد شد. تصمیم اخراج اجباری مهاجران غیرقانونی از پاکستان از سوی سازمان‌های مختلف جهانی و برخی کشورها مورد انتقاد قرار گرفته، اما پاکستان بر عملی کردن این تصمیم تاکید کرده و گفته که در این باره هیچ سازشی صورت نخواهد گرفت. این در حالی است که کمیسیون عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که در دهه اخیر شمار بیجا شدگان و پناهندگان به گونه پی هم افزایش یافته است. بر اساس گزارش این سازمان که اواخر 2022 نشر شده، آمده که در سال 2022 حدود 5.7 میلیون تن از افغانستان مهاجر شدند.
اتاقای تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگوید که در میان افغانان اخراج شده از پاکستان کسانی هم شاملند که در پاکستان فابریکه یا کاروبار کلان دارند. خانجان الکوزه یکی از مسئولان این اتاق بر رادیو آزادی گفت که در 4 صوبه پاکستان حدود 400 کارخانه بزرگ و کوچک تاجران افغان فعال است که این سرمایه بزرگ قابل انتقال به افغانستان نیست. از طرف دیگه در ارتباط به اخراج اجباری پناهجویان در پاکستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد از حکومت پاکستان خواسته که روند اخراج اجباری را متوقف کند و همچنان پناهجویان به ویژه آنانی که خود را در افغانستان مسئول احساس نمی کنند شدیداً نگران این وضعیت است. ببینیم که فضا در پاکستان چگونه است. سوال است که با میر احمد رؤوفی رئیس شورای پناهجویان افغان در پاکستان مطرح کردیم. او میگوید
دقیقاً فضا در پاکستان مجموع مهاجرین غیر قانونی و قانونی و بالاخره از 40 سال پیش و بعد از سال 21 2021 همگی در تشویش و نگرانی است. به دلیل از اینکه تفکیک نشد که این مهاجرین کدام مهاجرین است، در برخورد و عملیات پلیس این گفت پولیس فقط تنها ویزه را در اعتبار میده که اینمی اعتبار داره پیش شما در غیر از او کلی عزیز در جمله مهاجرین غیر قانونی حساب میشود.
این مهلت از یام به سر رسیده، این 2-3 روز بعد یعنی روز سه‌شنبه ختم میشه و تصمیم هم گرفته شده که باید مهاجرین جبران از پاکستان خارج شوند و همچنان سازمان ملل متحد تقاضا کرده که روند باید پاکستان متوقف کنه. اینطور کدام امیدواری وجود داره در این زمینه؟
در پهلوی تقاضای ملل متحد، متخصصین ملل متحد و حتی اقوام مختلف پاکستان در این رابطه به خاطر ملغا قرار دادن این امر در امر بسیار تقاضاهای بسیار رسمی گپا جریان داشت و جریان داره و ها کذا شورای مهاجرین تایی 3-4 نامه متعدد به سرمنشی ملل متحد تا تمام دوایی رو دفاتری ملل متحد کشورهای مهاجر پذیر از نامه قدر در نامه دیفلسی ارسال کرده و ما حضوری چندین بار به خدمت دفتر جناب نخست وزیر، وزیر داخله، حقوق بشر و سایر نیازهای زمینت یونیسیار و آیم از شهر و دیگران مراجعه کردیم و از جا تمنا و تقضا داشتیم که برادر این کشیدن اجباری مهاجرین 1,700,000 نفر سرمایه که زمستانی که پیش رو داریم یک طرف، سرمایه و زیباساز زندگی مردم که در طرف دیگه هیچ گونه می شود. شما لطفا نیره یک دریک در یک قسمت یک تعمق بکنید و سرانجام میره لغو قرار بکنید، یک میکانیزم برای شما دقیقیم. ولی واقعیت در امر در چی است؟ هرگاه اگر در جامعه جهانی سازمان ملل متحد رسانه ها در سراسر دنیا من جمله در افغانستان تصمیم بری بگیرن که به حال مهاجرین ترحم شوه، دقیقا هنوز وقت بسیار است. بخاطر اینکه 2 روز دیگه هم در جامعه که امروز جهان به یک دکده تبدیل شده تصمیم گرفتن و عملی ساختن از او کاری ساله.
نه تنها مهاجرین در روجه یا پناهجویان در روجه با مشکل مواجه هستند، تعداد از تاجرای ما نگرانی دارند که سرمایه خود چطور انتقال بتن از یک طرف، طرف دیگه مکاتب خصوصی هستند، مکاتبی هستند که شاگردا در اوج امیال افغانها در اوج درس میخوانند، مکاتب رو به ایز که بسته شوند. این مورد این نگرانی ها هم شما اتر کدام نظر دارین؟
ما به این نگرانی ها که واقعا شریک هستیم، یک نظر بلکه شامل این نمی ترس و وایمه و این نمی حالتی که فعلا جریان داره دقیقا چه کسایی که در مکتب هستن مزارش و مکاتب دارن، چه کسایی که سرمایه و سرمایه گذاری کردن. خودمی تو خلط کوتاه و خدمت رو عرض بکنم که سرمایه گذارهای ما در پاکستان بخش عمده سرمایه را که اینا در خدمت پاکستان هستن، همه جا در اقتصاد دارن، تولید دارن، نیروهای مولد دارن، همه جا به نام پاکستان در خدمت پاکستان با پرداخت در اینا در خدمت شنن. ولی ایران را کمیستی بله اینا ایداد دادن که هر کس گریجا میبرایه باید 50,000 کلدار بیشتر ندارده بنا. در صورتی که نبرایه و اینا دست به عملیات بزنن نظر به اعلان وزارت داخله، اینا در جبران از حساب جبران اخراج میشه و سرمایهشان مصادره میشه. فعلا یک گپ تازه که نو پیدا کرده که در 4 صوبه اینا باید در چی جور کنن؟ کمپا را در آماده ساخته باشن یا آماده بسازن تمام مهاجرین به صوبه ترازا انتقال بدن و از اونجا گروه بار به افغانستان دیپورت کنن.
میرحمد رئوفی رئیس شورای پناهجویان افغان بود که درباره اخراج اجباری مهاجران افغان صحبت میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
دیشب زلزله بار دیگر در ولایت هرات برخی خانه ها را تکان داده و به مردم آسیب مالی وارد کرده است. اداره سروی و زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا قدرت این زلزله را 5 درجه ریشتر اعلام کرده و گفته که در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است. جزئیات بیشتر را همکارم خجسته کبیری در گزارش تقدیمتان میکند.
شماری از باشندگان ولایت هرات میگویند در زلزله شنبه شب هرات برخی خانه های نیمه تخریب شده از زلزله های گذشته کاملا ویران شدند. اداره سروی زمینشناسی امریکا در وبسایتش نوشته که این زلزله حدود 11 و 27 دقیقه شنبه شب و با قدرت 5 ریشتر در 10 کیلومتری عمق زمین در غرب افغانستان رخ داده است. مقام های طالبان در هرات به پرسش های رادیو آزادی درباره آسیب های مالی و جانی این زلزله در این ولایت پاسخ ندادند. اما زلزله زدگان در منطقه به رادیو آزادی گفتند تکان های زلزله شنبه شب نیرومند بود و آنها را دوباره مجبور کرد که از خانه هایشان بیرون شوند. خانم حیدری که در این زلزله خانه اش به گونه کامل ویران شده به رادیو آزادی گفت زلزله های گذشته در دیوارهای خانه‌اش شکاف‌های بزرگ ایجاد کرده بود، اما زلزله شب گذشته خانه‌اش را کاملاً ویران کرد.
خانه ما که در زلزله ولی شکست خورده بود و حال تخریب شده، یک از سیزدگان زلزله هستیم. میتن هم به کل شهر هرات و اسفلیا فلان تحت خطر هست. هر شب ترس و لرز داخل سرک‌های متاسفانه چیزی برای خوردن نداریم. مشکلات اقتصادی بیشتر رو کرده، مردها بیکار بودن در 15 روزه و خونه ما کلان از بین رفته دیگه، حتی ترس داریم داخل خونه هم شده نمیتونیم.
یکی دیگر از باشندگان هرات که از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت زلزله شب گذشته برای مردم باز هم آسیب مالی وارد کرده است.
ولی ها زیاد خساره دیدن دوباره. چاپونان که ترک کرده بود بیشتر ترکای اینا بیشتر باز شده دیگه، اینا همه خساریه دیگه.
در 3 هفته گذشته 3 زلزله نیرومند در شهر هرات به وقوع پیوسته و پس لرزه های زیادی هم نیست حس شده است. بر اساس گزارش قبلی دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در زلزله های هفته های گذشته بیش از 21500 خانه که بیشتر آن در ولسوالی های انجیل و زندجان موقعیت داشتند به گونه کامل تخریب شده و یا آسیب دیدند. به سوی هم در حالی که هوا در هرات سرد شده، هنوز هم شمار زیاد از خانواده ها در کنار جاده ها و در ولسوالی ها در فضای باز شب و روزشان را سپری می کنند و از ترس به خانه هایشان نمی روند. اوچا شمار آسیب دیدگان زلزله های هرات را 154,000 تن اعلام کرده، اما به گفته این سازمان از این میان به 114,000 که بیشتر آسیب دیدند در بخش کمک رسانی اولویت می دهند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طیاره‌های اسرائیلی امروز بار دیگر بر غزه حملات هوایی را انجام دادند. یک روز پیش صدر اعظم اسرائیل مرحله دوم جنگ را علیه گروه حماس اعلام کرده بود. اداره های مختلف درباره وضعیت بشری در غزه ابراز نگرانی کردند. بیشتر از ستار فروخ.
تیاره های جنگی اسرائیل اوایل امروز حملات هوایی را در نزدیک بزرگترین شفاخانه غزه انجام دادند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این شفاخانه پر از بیمار بوده و در آن ده ها هزار فلسطینی پناه گرفتند. اسرائیل گفته است که در زیر ساختمان شفاخانه مرکز فرماندهی گروه جنگجوی حماس است، اما در این باره جزئیات بیشتر نداده. این حملات هوایی یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مرحله دوم جنگ علیه حماس را اعلام کرد. اسرائیل بار دیگر از غیر نظامیان در نوار غزه خواسته است که به جنوب این منطقه بروند. با ادامه حملات اسرائیل، ملل متحد گفته که ممکن هزاران غیر نظامی دیگر در غزه جان دهند. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد در سفر به کاتماندو پایتخت نیپال، امروز گفت که وضعیت در غزه به شدت رو به وخامت است. گوترش بار دیگر روی برقراری آتش‌بس بشردوستانه، رهایی بی قید و شرط گروگانان از چنگ گروه حماس و کمک رسانی به مردم نیازمند در غزه تاکید کرد. در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ از آن چه رنج غیر قابل تحمل در غزه خوانده هشدار داده است. مریانا اسپولیاریک رئیس این کمیته خواستار کاهش جنگ در منطقه شده است. از سوی دیگر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته که بمباری جاری اسرائیل بر غزه همه را به اقدام وامی دارد. رئیسی در شبکه اکس توییتر سابق امروز نوشت که واشنگتن از دیگران می‌خواهد اقدام نکنند، اما خودش به طور گسترده از اسرائیل حمایت می‌کند. اسرائیل پس از آن حملات هوایی را بر غزه آغاز کرد که سه هفته پیش گروه حماس بر اسرائیل حمله گسترده را انجام داد که در آن بیش از 1400 اسرائیلی کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گزارش داده که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 8000 تن در غزه کشته شدند که نیمشان کودکان بودند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که ما را تا این دم همراهی کردید. کودکان از جمله بیشترین آسیب دیده های زلزله های اخیر در ولایت ایرات هستند. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که روند تعویض بانکنوت های فرسوده 500 و 1000 افغانگی را آغاز کردند. این بانک گفته است که تمامی نمایندگی های بانک مرکزی و بانک های تجارتی خدمات تعویض پول را رایگان برای شهروندان انجام خواهد داد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
بانک جهانی افغانستان در کنترل حکومت طالبان میگوید که روند تعویض بانکنوت‌های مندرس 500 و 1000 افغانی را آغاز کرده است. این بانک روز شنبه با نشر اطلاعیه‌ای در صفحه اکس خود گفته که تعویض بانکنوت‌های مندرس در نمایندگی‌های بانک مرکزی و بانک‌های تجاری به گونه رایگان قابل اجرا است. در این اطلاعیه آمده است که بانکنوت‌های با مشخصات چون تغییر شکل ظاهری، قطع گوشه پول، رنگ ریختگی و یا نوشته شده و چسب زده شده قابل تعویض هستند. این در حال است که ساکنان نقاط مختلف افغانستان و کسبکاران میگویند که بانکنوت های افغانی بسیار کهنه شدند و برخی از آنها قابل چالش در بازار نیستند. به گفته آنان بیشتر بانکنوت های 10 افغانی تا 100 افغانی فرسوده شدند و قابل استفاده نمی باشند. ارسلان یکتر از باشندگان کابل به این باور است که بی‌توجهی مردم از یک سو و کهنگی پول از سوی دیگر سبب شده که بانکنوت ها در معاملات روزانه شهروندان قابل استفاده نباشد.
دست فروش ها و اینا کلش مکمل پیسا را در دست خود میگیرن یا در جیب خود میمانن، شش رقم قاط میکنن. مثلا خانم هایی که مسفید هستک موسن هستن، اونا خود تقریبا پیسا را تو مشت میگیرن که وقتی که واز میکنی و از صد جایی هم تا قاط چی شده دیگه. پیسای مثل پیسای دلار نیست که دلار قسم که او را نگاه میکنن، پیسای افغانی را در قصهش کس نیست.
در همین حال معراج الدین یک تن از باشندگان بلخ میگوید که موجودیت بانکنوت‌های فرسوده در بازار در برخی موارد معاملات خرید و فروش را با مشکل مواجه می‌سازد.
وقتی از مشتری راضی کسی که میگیری میگیری و بار آخر صاحبش خودت نباشی. باور کن اگر چیز سودا کار داشته باشه آدم پیسه را پیش میگیری ده فروشنده یک ساعت ناز میکنه که میگه از ما امیر تجار نمیگیره. اگر از تجار بگیری یک بندل یا 5000 هم 50 را بگیری از بین از او تقریبا 2000 از اصلا قابل چلن نیست، فرسوده است کاملا.
آریان یک تن از دکانداران شهر کابل هم میگوید که فرسودگی بانکنوت ها به یک مشکل در روند معاملات مبدل شده است. او به رادیو آزادی گفت
وقتی به دکان مشتری میآید پولی که بر ما میاره ما تعجب میکنیم که پول بگیریم یا نگیریم، به خاطر که اگر بگوییم نگیریم نمرهش میباشه، ولی اگر بگوییم بگیریم آنقدر فرسوده و استفاده شده است که ما وقتی میریم از جای دیگه معامله می داشته باشیم به سختی میگیرن، خصوصا دهی و بیستی و پنجایی را.
برخی از آگاهان اقتصادی میگویند که پول هویت یک کشور است و باید دولت و شهروندان در نگهداری آن توجه جدی کنند.
کودکان از جمله بیشترین آسیب دیده های زلزله های اخیر در ولایت هرات هستند. سازمان ملل متحد نیز گفته است که زنان و کودکان از اصلی ترین قربانیان این زلزله های مرگبار در هرات می باشند. در گزارش با خانواده های صحبت شده که از آسیب های روانی زلزله بر کودکانشان می گویند.
شکیلا دکتر دندان و مادر یک کودک 5 ساله در هرات است و میگوید زلزله های اخیر هرات بالای دخترش اثرات منفی گذاشته است. شکیلا میگوید دخترش پس از زلزله های اخیر با مشکلات روحی و روانی دچار شده است.
زلزله در روز اول خیلی ادامه دار بود، هیچ چیز غذا نمیخورد تا فردا بعد از ظهرش، مثلا به لب هیچ چیز نزد نه و مدام بارز مزرد که دل بدی داشت. فعلا حال دخترم فقط خوابه خیلی بدی میبینه، یک دفعه یه جای بلند میشه میگه که نمیفهم که چرا تر است، احساس میکنم زیر پایم میلرزه، احساس میکنم یک نفر مره میخواست بشه تو جدا کنه.
مریم یک تنه دیگر از زلزله زدگان هرات هم میگوید سه برادرزاده او که خردسالند نیز در پی زلزله ها و پس لرزه های اخیر هرات دچار بیماری های روحی و جسمی شدند. به گفته مریم این کودکان گواه فرو ریختن خانهشان بر اثر زلزله نیز بودند.
مشکلاتی که مثلا از لحاظ روحی او اصلا آروم نیست. یک بار او برای خودی که از شیشه یک بار به زخم شده بگیرین. یک که دیگه ساسه خون میخوره خور میندازه به بیرون. این رقم لازمه مشکلات روحی بزنه پیدا شد. میان که همچنین که به طفل کار یخ داده و اینها سرما و یک پا. شرایط نبوده برای ورد بوده سر بره.
ولایت هرات از 7 ماه اکتبر سال روان میلادی تا کنون گواه 4 زلزله شدید و چندین پس لرزه بوده است. از این میان زلزله 7 اکتبر مرگبار بود. جهانشیر 11 ساله باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات هم در اثر این زلزله 6 عضو خانواده خود را از دست داده است. او چشم دید خود از جریان روز زلزله را این گونه حکایت می کند.
ما خرد گسپنده ها دمیاد خط کوچه دا برو مچپه شد. یا خواره خورد از خاکو اینو بکشه بکس نه پیار خو مادر خو ست برارا خو یا خواره هدست.
افزون بر تلفات جانی خسارات مالی زیادی هم این زلزله ها بر جای گذاشتند. هرچند تعدادی از مردم در یکی دو روز اخیر به خانه هایشان برگشتند، اما فرو ریختن خانه های زیادی و آسیب دیدن بسیاری دیگر از خانه ها سبب شده که خانواده های زیادی نتوانند تا با امروز به خانه هایشان برگردند و با کودکانشان شب های سرد را در بیرون سپری می کنند. از حکومت محلی طالبان در هرات در مورد میزان خسارات وارده زلزله های اخیر هرات، تعداد اطفال متاثر شده از این زلزله ها و میزان کمک های مورد نیاز برای رسیدگی به آنان پرسیدیم. اما احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات به سخنگوی کمیسیون رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله های اخیر تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این برنامه توصیه ملل متحد یا UNDP گفته بود که 90% جان باختگان زلزله های هرات زنان و کودکان هستند.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه روز هفتم تقدیمتان می شود، اما پیش از آن خلاصه خبرها. جمشید خوجایوف معاون صدر اعظم ازبکستان در رأس یک هیئت برای یک گفتگو با مقامهای طالبان امروز به کابل رسید. این را وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است. بر اثر واژگون شدن یک بس مسافربری در شهرهای کابل قندهار، 2 تن جان داده و 17 تن دیگر زخمی شدند. انتظار می رود که تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت های جام جهانی کرکت در هند فردا دوشنبه به مصاف تیم سریلانکا برود. وزارت دفاع روسیه می گوید که 36 تیاره بسرنشین اوکراینی را در شب جزیره کریمیا بر فراز بحیره سیاه سرنگون کرده است و تیاره های جنگی اسرائیل اوائل امروز حملات هوایی را در نزدیک بزرگترین شفاخانه غزه انجام دادند.
روز هفتم، نگاه به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام بیننده عزیز برنامه روز هفتم، برنامه که در هر هفت روز یک بار با بررسی مختصر رویدادهای هفت روز گذشته پیشکش میشه. معمولا رویدادهای ناگوار و تأثیرآور راه خود را در سرخط اخبار باز میکنه، اما این بار یک رویدادی که در جریان هفته حداقل برای لحظات یک خوشی تقریبا همگانی را بار آورد، آغازگر برنامه است. در مسابقات جام جهانی کرکت تیم افغانستان تیم پاکستان شکست داد. این هفته مصادف با سالگرد تأسیس ملل متحد بود و تصادفاً خبرهای نسبتا مهمی هم در رابطه با ملل متحد و گزارش‌هایش داشتیم که در این برنامه فشردهش خاط شنیدین. مطالب دیگه هم در رابطه با وضع حقوق بشر در افغانستان و موضوعات دیگه شامل این برنامه است. این روزها در کشور هند مسابقات جام جهانی کرکت دوام داره. تیم کرکت افغانستان در جریان مسابقات دستاوردهای خوبی داشته، در برابر بعضی ها غالب شده و در بعضی بازی های دیگه نتایج دلخواه به دست ناورده، اما 2 برد تیم کرکت افغانستان در مسابقات قدر درخشش داشت و چنان هم همه برپا کرد که بازی های دیگه در مسابقات و حتی نتایج نهایی مسابقات که در پایان مسابقات روشن میشه و اهمیت زیادی داره تا حد زیر شاه قرار گرفته. در هیجان و شادمانی که این 2 برد با خود همراه داشت، زیادتر تیم‌های شکست خورده نقش داشتند. به عبارت دیگه، با اینکه برنده شدن همیشه خوشایند است، اما مقدار هیجان و سطح احساسات این نکته تعیین میکنه که برنده در برابر چه کسی و کدام تیم. ورزش از سیاست جداست و خوب است که جدا باشم، اما خب رشته های هست که ناگزیر در برخی موارد این دوره پیوند میته و جدا ساختنش از هم دیگه زیاد آسان نیست. روابط بین افغانستان و پاکستان در دوره های مختلف و به دلایل مختلف زیاد دوستانه نبوده و چگونگی این مناسبات بین حکومت ها و روشی که پاکستان در طول سالها در برابر افغانستان داشته بر روحی عامه هم اثر داشته. و خصوص این روزها روش حکومت موقت پاکستان در رابطه با اخراج اجباری پناهجویان افغانستان از پاکستان و شمول توقیف پناهجویان باعث شده که شادمانی معمول به خاطر پیروزی در این مورد حتی بیشتر از حد معمول باشد. از طرف دیگر میزبان بازی های جام جهانی کشور هند است. حکومت ها در هند هم با حکومت های پاکستان از زمان پیدایش پاکستان به این طرف روابط غیر دوستانه داشتن. این موضوع هم به نحوه باعث شده که چگونگی مناسبات حکومت ها با چگونگی احساسات مردم در برابر برد و باخت تا حدی به هم آمیخته شوند. هفته گذشته کرکت بازان افغانستان تیم انگلستان که در قرن 16 مهد پیدایش و شکل گیری کرکت بود و از همه وقت به طرف در کرکت از جمله پیشتازان بوده شکست داد. ورزش اگه با سیاست ارتباط داره یا نداره با احساس ملی بسیار مرتبط است. ورزشکاران به خاطر موقعیت متبارزشان در جامعه و به خاطر فرصت‌هایی که در مسابقات برای ابراز احساسات ملیشان میسر است نقش مهم داشته میتونن در این مورد. و تیم کرکت افغانستان بار دیگه در پهلوی ای که نام افغانستان به خاطر پیروزیشان به رسانه ها کشان ای زمین را هم فراهم ساخت که چشمان میلیون ها بیننده مسابقات چه حضوری و چه از طریق تماشای ویدیوی مسابقات با بیرق ملی سیرنگ افغانستان روبرو شوند. ورزشکاران افغانستان در خارج از کشور هم به بیرق سیرنگ پیوند دارند. در بنگلادش در شمال هند هم یه هفته بیرق سیرنگ به شکل دیگه درخشید. با گزارش انجمن محصلین افغان مقیم بنگلادش که در جریان هفته این گزارش توسط رادیو آزادی پخش شد، محصلین افغان در بنگلادش در نخستین دوره رقابت‌های بین المللی تکواندو دو مدال نقره و یک مدال برنز به دست آوردند. حالیه رضایی و خدیجه رضایی مدال‌های نقره به دست آوردند و نوریه پویام مدال برنز نصیب شد. کشورهای بنگلادش، افغانستان، هند، تایلند، اندونزیا، سریلانکا، نیپال و بوتان در این رقابت‌ها اشتراک داشتند. این هفته گزارش‌های مختلفی که به شکل به وضع حقوق بشر در افغانستان ارتباط می‌گرفت به نشر رسید. مهمترین در بینشان گزارشی بود که توسط ریچارد بنت، شخصی که از طرف ملل متحد موظف است که وضع حقوق بشر در افغانستان زیر بررسی داشته باشه، به مجمع عمومی ملل متحد ارائه شد. اداره کمک‌های ملل متحد به افغانستان یونما گزارشی را از وضع افغانستان در 3 ماه گذشته میلادی جولای، اگست و سپتامبر تهیه کرده. بخشی از گزارش که زیادتر شامل مسائل حقوق بشر است توسط یونما به نشر رسید. رسانه ها مطالب از او برداشت کردند. در واقع یک گزارش است که بخشهایش از چینل های مختلف و در خبرهای مختلف به نشر رسیده. در راپوری که گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت به مجمع عمومی ملل متحد ارائه کرد، به نکات مهم تماس گرفته شده. در این راپور گفته شده که در ماهای جولای، اگست و سپتامبر امسال قتل هایی که در ظاهر هم در چوکات قانون نبوده ادامه داشته و گفته شده که از زمان آغاز دوباره تسلط طالبان در حدود 800 مورد قتل هایی که دمی ردیف می آیند ثبت شده. همچنان از شکنجه در زندان ها که گفته شده به صورت منظم صورت می گیرد یادآوری شده. و اساسی گزارش شمار زندانیان فعلا در افغانستان به حدود 7000 نفر می رسه. در گزارش آمده که سال گذشته شمار زندانیان در افغانستان 10000 تخمین می شد و عدد 7000 یک افزایش چشمگیر بیان می کنه. شاید با توجه به همی گزارش بوده که سخنگوی وزارت داخلی طالبان این هفته گفت که زیادتر از 11500 تن به اتهام جرایم جنایی دستگیر شدن و زیادتر از 3500 نفر هم به اتهام تولید، قاچاق و یا فروش مواد مخدر زندانی شدن. به هر صورت گزارش درباره ادامه محدودیت‌های شدید در برابر زنان از طرف طالبان هم مفصلا تماس گرفته و تخطیهای مختلفی را در این بخش بیان کرده. محدودیت‌ها در برابر زنان که طبعا بسیار حائز اهمیت است، بیننده ها در افغانستان عملا لمس میکنن و مشاهده میکنن و برای اونا شاید حرف نوی معلوم نشه. اما در گزارش گفته شده که وضع زنان در افغانستان و وضع محدودیت ها در برابر زنان افزایش هم یافته. طور مثال گفته شده که فیصدی زنانی که تقریبا 6 ماه پیش در سروه ها و مصاحبات از خراب شدن وضع اقتصادی خود شکایت داشتن، حالا به اساس نظر پرسی امی فیصدی زیادتر شده. در مورد وضع زنان افغانستان لحظات بعد هم تماسی خواهد داشتیم. نکته مهم دیگر در گزارشی که روز سه‌شنبه در مجمع عمومی ملل متحد ارائه شد، موضوع افزایش زیاد از حد مدرسه های دینی و به او تناسب کمبود تحصیلات علوم عصری بود. ریچارد بنت از اقدامات طالبان در محدود کردن آموزش به مدرسه ها و تمرکز به تعلیم دینی نگرانی خود بیان کرد. البته در یک کشور اسلامی طبیعی است که مدارس دینی وجود داشته می باشد و ملل متحد طبعا با او کاری نداره، اما نگرانی که در گزارش ابراز شده در رابطه با احتمال توسعه افراطیت و بنیادگرایی در افغانستان است. ریچارد بنت گفت که طالبان میتونن که از طریق ای پالیسی تهداب افکار افراطی را بگذارن. به این ترتیب از یک طرف اطفال در افغانستان به گونه وسیع از علوم عصری به بهره میشن و به خاطر بیکاری، فقر و بضاعتی افزایش پیدا میکنه، از طرف دیگه افزایش زیاد از حد این نوع مدرسه ها با توجه به آنچه که به شاگردان تدریس میشه به خوبی زمینه ایدئولوژی افراطی را برابر ساخته میتونه و این کار میتونه در کنار تروریسم داخلی بی‌ثباتی را در منطقه و جهان افزایش بده، چیزی است که در گزارش گفته شده. و این ترتیب در این گزارش در مورد احتمال بی‌ثبات شدن افغانستان و منطقه هشدار داده شده. ریچارد بنت از مجمع عمومی ملل متحد تقاضا کرد که موضوع افغانستان در صدر آجندای بین المللی قرار بدن و حرفی را گفت که اگر جدیتی در او نهفته باشه قابل توجه است. گزارشگر ملل متحد امور حقوق بشر در افغانستان از مجمع عمومی ملل متحد تقاضا کرد که در این قسمت قدم‌های فوری برداشته شد. لحظات پیش درباره مطالب اشاره شد که در رابطه با وضع زنان در افغانستان در گزارش گزارشگر ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان یادآوری شده. این هفته در همین ارتباط گزارش های دیگه هم نشر شد. انستیتوت جورجتاون در مورد زنان و انستیتوت صلح ناروی این هفته نتایج تحقیقات خود در مورد وضع زنان در 177 کشور جهان اعلام کردند. بر اساس این تحقیقات در 177 کشور وضع زنان افغانستان در درجه 177 می آید، یعنی کشور دیگه وجود ندارد که وضع زنانش بدتر از وضع زنان در افغانستان تحت رژیم طالبان باشد. در سنجش حالت زنان بخشای مختلف بررسی میشه، مثلا چگونگی امنیت زنان، امکانات تحصیل، امکانات دسترسی زنان و کار و شغل، اندازه خشونت در برابر زنان و از این قبیل. دی فهرست در جمله کشورهایی که زنان در حالت بسیار ناگواری قرار دارند، یمن، کانگو و کشور افریقای مرکزی هم قرار دارند. اما اونا باز هم در فهرست 177 کشور در موقعیت بالاتر از افغانستان هستند. کشور دنمارک در صدر کشورهای قرار داره که زنان در او از وضع بهتری برخوردار هستند. البته بسیاری از نتیجه گیری ها و قضاوت هایی هست که نسبی و مقایسوی است و مسئله حقوق زن هم در همین جمله می آید. طور مثال در شمال غرب اروپا جزیره سردسیر و پربرف آیسلند که آیسلند به معنای سرزمینی یخ است، کشوری است که حقوق زنان در او تا حد زیاد تأمین است و زنان پیشرفت‌های زیاد کردند. صدر اعظم آیسلند یک خانم است به نام کاترین یکوبسدایتر و در کابینه 12 نفری کشور هم 5 وزیر از زنان هستند. این هفته در همین کشور زنان یک اعتصاب 24 ساعته را براه انداختند که در جریان او 24 ساعت از کار دست کشیدند. اعتصاب 24 ساعته به نام دادخواهی برای برابری جنسیتی عنوان شده بود. اما نکته جالب ای است که همه خانمی که صدر اعظم کشور است هم در اعتصاب به خاطر تأمین کامل برابری زنان با مردان شرکت کرد و برای 24 ساعت از کار خود به حیث صدر اعظم نخست وزیر دست کشید. لحظات پیش به بخشای از گزارش اداره ملل متحد در افغانستان که روز سه شنبه به مجمع عمومی ملل متحد ارائه شد تماس گرفتیم. یکی از بخشایی که از او یاد نکردیم تنها متوجه افغانستان نیست و در واقع بیشتر متوجه پاکستان است و همچنان ایران. بیننده های ما میدانند که حکومت معقد در پاکستان و تقریبا 1,700,000 پناهجوی افغان در پاکستان که حکومت پاکستان ادعا داره که اونا اسناد قانونی ندارن تا آخر ماه اکتبر وقت داده که از پاکستان به افغانستان برگردن و بعد از او تاریخ گفته که یعنی از سر از اول ماه نوامبر با استفاده از زور اونا را اخراج میکنن. به اول نوامبر کمتر از یک هفته باقی مانده، روز چهارشنبه روز اول نوامبر است و پناهندگان بدون اسناد قانونی باید تا پایان روز سه‌شنبه پاکستان را ترک کنند. ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد امور حقوق بشر در افغانستان در سخنرانی و ارائه گزارش در مجمع عمومی ملل متحد از پاکستان خواست که به روش اخراج اجباری پناهندگان از افغانستان متوسل نشه. نهادها و کشورهای دیگه هم از پاکستان همین تقاضا را دارند، اما ظاهرا حکومت موقت در پاکستان با اخطارهای قبلی خود متعهد به نظر میرسه. انوارالحق کاکل صدر اعظم حکومت موقت پاکستان گفت که تصمیم در این مورد تغییر نخواهد کرد. رسانه های پاکستان گزارش دادن که پاکستان در ایالت های خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند و پنجاب مراکز خاصی را ایجاد کرده که افغانهایی را که در جریان عملیات اخراج دستگیر میکنن و او مراکز انتقال بتن و اونا از او مرکزها به افغانستان فرستاده شوند. در خیبر پختونخوا که افغانهای زیادی در او زندگی میکنن و در نزدیکی خط دیورین قرار دارند دو مرکز و همچنان در ایالت بلوچستان سه مرکز ایجاد شده. و اساس گزارش رسانه های پاکستان، حکومت پاکستان به پلیس کشور در بخش دستگیری و انتقال پناهجویان افغانی به مراکز صلاحیت کامل داده. این کار شاید در عین حال به پلیس پاکستان زمینه رشوه‌گیری از طریق تهدید و پیمانه وسیع فراهم بسازه. حکومت طالبان در افغانستان تصمیم پاکستان را غیر انسانی خوانده و گفته که این اقدام سبب ایجاد فاصله بین دو کشور میشه، اما همزمان در ولسوالی لالپور ننگرهار در نزدیکی تورخم برای پناهجویانی که برگشت میکنن کار ساخت یک کمپ موقت آغاز کرده. سلسله برگشت پناهندگان از پاکستان به افغانستان در واقع آغاز شده. تعداد داوطلبانه و شماره هم از روی مجبوریت و از ترس زندانی شدن به کشور برمیگردن، اما در هر حال کمتر کسی در بین پناهندگان است که برگشت به کشور برش مشکلات نداشته باشد. مثل هر مورد دیگه، اما در این مورد هم بیشترین سختی و زجر زنان تحمل میکنن. این عکس که همین چهارشنبه 25 اکتبر در وسط خبرگزاری فرانس پرس گرفته شده، در 25 کیلومتری پشاور بالا شدن یک زن پناهنده را به بالای موتری که روانه افغانستان است نشان میده. ای که در جمع کردن اموال و کارهای دیگه چقدر زله و ناتوان شده باشه معلوم نیست، اما با داشتن چادری شاید بالا شدن به امیزی نه در محضر مردم هم کار آسانی نباشه. معلوم نیست این دخترکی که در عقب این خانم در حال بالا شدن در زینه است رنگهای سیاه و سرخ و سبز در سرش تصادفی با بیرق هم رنگ شده و یا علاقمندی شدید خود و خانواده شبه کشور نشان میده. مسئولین طالبان در افغانستان این هفته گفتند که از آغاز ماه اکتبر تا حال در حدود 52,000 پناهنده افغان از پاکستان برگشتند. اگر تا چند روز دیگه فرضاً 20,000 دیگه هم به کشور برگردن، کسانی که در یک ماه از پاکستان برگشت کردن تعدادشان به حدود 70,000 نفر خواهد رسید که ظاهراً رقم درشتی است. اینالا اگر فرض کنیم که همین سلسله به همین شکل ادامه پیدا کنن و هر ماه 70,000 پناهنده از پاکستان به افغانستان عودت کنن، برای ای که 1,700,000 نفر که بدون اسناد گفته میشن همه به کشور برگردن، تا حدود 2 سال با کار است تا این جریان به آخر برسه. البته این هفته حکومت پاکستان گفت که اوید از افغانها که قرار است به کشورهای دیگه با عنوان پناهنده پذیرفته شوند و در زمین اسناد داشته باشند به زور اونا اخراج نخواست شدند. در مورد ای عده از طرف کشورها و نهادها نگرانی های زیادتر ابراز شده بود، چرا به ای عده اکثرا به خاطر همکاریشان با نظام گذشته و کار کردنشان با کشورهای غربی خطر مجازات توسط طالبان زیادتر است. اما شمار ایده به تناسب 1,700,000 نفر قدر برازنده نیست که در تعداد پناهنده های بی اسناد تغییر قابل ملاحظه وارد کنه. در هر حال حکومت پاکستان دلیل ای همه جار و جنجالی را که در رابطه با پناهنده های افغان در پاکستان برای انداخته مسائل امنیتی میدانند، به این معنا که شاید افراد تحریک طالبان پاکستان TTP زیر نام پناهنده در پاکستان زندگی کنند. همچنان پاکستان ادعا دارد که در بسیاری از حملاتی که در برابر نیروهای امنیتی پاکستان رخ داده افغانها هم نقش داشتند و ادعا دارد که تعدادی از کسانی که در این حملات کشته و یا دستگیر شدند اسناد از اونها به دست آمده که نشان میده اونها افغان بودند. خب این موضوع بحث جداگانه به کار داره و اعتبار پاسپورت که آیا میتونه واقعی باشه یا نه موضوع جداگانه است. اما وقتی که طالبان در نزدیکی خط دیورند در ولایت ننگرهار مرکز برای برگشت کننده ها میسازه، در این مورد هم تضمینی نیست که افراد TTP و شاید هم شماره از افغان ها خصوصا اونایی که از روش های فعلی حکومت پاکستان بسیار زجر دیدن، این مرکز به حیث یک تخته خیز برای راه انداختن حملات به پاکستان نپندارن. به هر حال مهلتی که پاکستان به پناهنده های افغان در پاکستان داده رو به خلاصی است و از طرف دیگه هم تقریبا ناممکن به نظر میرسه که در جریان 2-3 روز آینده بیشتر از 1,700,000 نفر به کشور برگردن. پس موضوع به طرف بحرانی شدن بیشتر پیش میره. شاید اوضاع روز به روز نارامتر شده بره، اما ایره هم ضمناً در نظر داشته باشیم که در گذشته اکثرا وقتی که پاکستان به آخر ضرب العجل نزدیک شده موضوع را به تعویق انداخته یا به یک شکل راهی برای جلوگیری از بحران پیدا شده. خب حالا در بسیار موارد اوضاع در پاکستان مثلا در مسائل امنیتی تغییر کرده و امکان داره حکومت پاکستان این بار برای روش قبلی متوسل نشه، اما در یک مورد دیگه تغییر اوضاع در پاکستان امکان تکرار روش قبلی را حتی زیادتر می سازه. پاکستان در حالت فعلی وضع اقتصادی به مراتب خرابتر از سالهای پیش دارد. سالهای پیش اکثرا با بلند کردن موضوع ریفیوجی های افغانستان زمینه جلب کمک های بین المللی برای پاکستان مساعد می شد و حالا با اینطور کمک های بین المللی پاکستان ضرورت بیشتری احساس می کند. برخی از رویدادهای دیگه هفته را فشرده تر تقدیم می کنیم. اما هماهنگ کننده خاص امور ملل متحد مورد افغانستان فریدون سنرلی اوغلو در سفر به کابل ملاقات های انجام داد که به نظر می رسد شاید حائز اهمیت باشه. سنرلی اوغلو زمان نماینده ترکیه در ملل متحد بود و سرمنشی ملل متحد قبلا به او وظیفه داده که به حیث نماینده خاصش اوضاع افغانستان بررسی کنه و پیشنهادهای مشخصی در زمینه ارائه کنه. سنرلی اوغلو با عبدالسلام حنفی و معاون اداری ریاست الوزراء ملاقات داشت. از معاون سیاسی ریاست الوزراء که این ملاقات ها بیشتر با او مربوط میشه از چندی است که خبرهای نشر نمیشه. اما همکننده ملل متحد همچنان با سراج الدین حقانی وزیر داخله، حامد کرزی و دکتر عبدالله هم ملاقات های انجام داد. به نظر میرسه که روی موضوع مشخصی صحبت شده باشه. در یک انکشاف دیگه در هفته دفتر سرمفتش بررسی کمک های بازسازی امریکا به افغانستان طالبان متهم ساخت که نهادهای تقلبی را ایجاد کردن تا به این ترتیب از کمک های بشری ملل متحد به نیازمندان به نفع خود استفاده کنند. در ادامه گفته شده که همچنان به نهادهای کمک رسانی از طرف طالبان فشار وارد میشه تا افراد مورد نظر طالبان و کارهای توزیع کمک بگمارن. رسانه های پاکستان گزارش دادن که قرار است حکومت پاکستان عبدالرحمن نظامانی را به حیث سفیر جدید پاکستان به کابل معرفی کنه. نظامانی در آغاز کارش به عنوان سفیر کار میکرد، اما بعداً به عنوانهای کارمند، سرکنسول و ای عنوانها یاد میشد. به گفته رسانه های پاکستان با معرفی رسمی سفیر جدید ای زمینه برابر میشه که سفیر نو اعتماد نامه خود به رئیس الوزراء و یا نائبش با تشریفات خاص دیپلماتیک که در این موارد معمول است تقدیم کنه. این کار روابط بین طالبان و حکومت پاکستان در یک سطح بالاتر قرار خواهد داد و ای هم تصور شده میتونه که چند کشور دیگه هم از امیر روش پیروی کنه، روش نزدیکتر به شناخت رسمی اما هنوز هم خودداری است شناخت رسمی. ادامه دو رویداد، یکی در افغانستان و یکی در شرق میانه، این هفته هم مثل هفته گذشته در حالت دلخراشی قرار داشت و تغییرات عمده که مسیر حوادث تغییر به تر رونما نشد. بسیاری از زلزله زدگان و همچنان تعدادی که از تکرار زلزله ها بیم دارن در اولسپالی های زلزله زده و در شهر هرات باز هم در هوای سرد در حالت کمبود سهولت های صحی و کمبود مواد غذایی و آب شبها را سحر کردن. بعضی کمک های صورت گرفته، نهادهای بین المللی و بعضی کشورها هم همچنان هموطنان ما از ولایات مختلف تا یک حد کمک کردن، اما سطح کمک که نیاز است بسیار بلندتر است. در صحنه جهانی در ادامه حملات شدید هوایی اسرائیل به نوار غزه و به وضع رقتبار فلسطینی ها در غزه تغییر عمده رخ نداده. این حملات مرگبار و تباه کننده ظاهراً در انتقام به حملات خونین حماس به اسرائیل که در اود حدود 1400 تن اکثرا غیر نظامی کشته شدن ادامه دارد. بعضی از کاروانهای حامل مواد ضروری فرصت محدود یافتند که کمک رسانی کنند، ولی این کمک ها هم واضح است که بسیار کمتر از حد ضرورت است. ضمناً برق و گاز و هر ماده ضروری بجز هوا در غزه رو به کاهش و رو به پایان یافتن است. در حملات انتقام جویانه اسرائیل به غزه تا حال در حدود 6000 فلسطینی جانهای خود از دست دادند. تنها در 24 ساعت در یک روز هفته 700 فلسطینی کشته شدند که 300 تنشان کودکان و 200 نفرشان زنان بودند. کوشش های برای برقراری یک آتش بس به خاطر وضع رقتبار بشری در جریان است. سرمنشی ملل متحد انتونی گوترش در اظهارات خود ضمن ای که اسرائیل و حماس هر دو را به تخطی از حقوق بشری متهم کرد گفت که حملات حماس به اسرائیل در خلا صورت نگرفته. این گفته تعبیر می شود ای که برخورد اسرائیل در گذشته باعث با وجود آمدن امطار زمینه شده. نماینده اسرائیل با شنیدن این گفته ها با برافروختگی استعفای سرمنشی ملل متحد تقاضا کرد. اسرائیل به تهدید خود ادامه میده که قوای زمینیش داخل غزه خواهد شد، ولی این حمله تا هنگام تهیه این برنامه آغاز نشده. بسیاری به این نظر هستند که با وجود برتری نیروهای اسرائیل این احتمال که حماس اکثر از میان بره و غزه هم تصرف شود بسیار دور از امکان معلوم میشه. در این مورد نگرانی عمومی وجود دارد که اگر جریان ها در غزه به عمی شکل ادامه پیدا کنند ساحه جنگ وسعت خواهد یافت و طور مثال سرحدات شمالی اسرائیل با لبنان هم دستخوش تشنج و احتمالا شعله‌ور شدن جنگ خواهد شد.